خبر.
به حساب سرپرستان خانوار، یارانه ها امشب واریز می شود. سازمان همانسازی یارانه ها اعلام کرد یارانه نقدی ماه آبان امشب به حساب سرپرستان خانوار ها واریز می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، بر اساس این 105مین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان امسال به ازای هر نفر 455,000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24 امشب حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود و قابل برداشت خواهد بود.
شده دستچین رب ما چینچینه، رنگ خوبش رو ببین رب چینچین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوست سفرمونه.
به شیشه‌ی چینچین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خودمون رو نشون میدیم با تن‌های ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالن ارگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بیز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
شب بخیر همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم. از پخش رادیو اقتصاد همچنان با شما هستیم. اگر مایلید با ما در ارتباط باشید، سامانه که پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 کماکان در اختیار شماست. خب در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیو اقتصاد بالای ساعت 25 دقیقه تقاضا می‌کنم شنونده برنامه زندگی رحیاف باشید.
زندگی
رهیافت.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادت شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه امشب رهیافت همراه شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 21. امشب میخواییم به موضوع مدیریت مصرف سوخت بپردازیم. امروز بعد امروز مقام معظم رهبری در درس خارج فقهشون در خصوص تصمیم سران سه قوه درباره اصلاح قیمت بنزین اظهاراتی رو بیان فرمودن که در ابتدای برنامه به اتفاق میشنویم و انشاءالله ورود خواهیم کرد به موضوع مدیریت مصرف سوخت. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اول، وقتی یه چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن، لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. کار اشراره، اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن. من عرضم اینه، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده به زندگی راحت خودش، علاقمنده به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه. این مراقبت ها رو اینها بکنن، مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن، مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشون رو، آگاهی خودشون نشون دادن، بدانن که این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه است. این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال کیه، اینه بفهمن، توجه کنن که میفهمنن مردم ملتفتن و از اینها فاصله بگیرن. این اون توصیه ماست. مسئولین کشور هم به وظایفشون به طور جدی عمل کن. وقتی یه تصمیمی گرفته شد از ناحیه سران سقوبه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخونه نیست، سران سقوبه کشور نشستن یه تصمیمی گرفتن، به یک پشتوانه کارشناسی هم متکیست. گفتم من صاحب نظر نیستم توی این قضیه، لکن به عنوان یه آدمی که میبینه مسئولین کشور از تصمیم گرفتن، زمان امام رضوان الله علیه هم همینجور بود، یه کارهایی رو مسئولین سران سقوبه تصمیم میگرفتن و اجرا میشد، حالا هم همینجوره. امیدواریم انشاءالله به کمک مردم، به هم فکری و هم افزایی مسئولین و دلسوزی و پیگیری اونها و لطف الهی، انشاءالله این کار به بهترین وجهی پیش بره.
جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه رحیافت هستند. مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر رضوی پور، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی برنامه دارم، همچنین خدمت شما و همکارانتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای رضوی پور، فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدیم امروز صبح در درس خارج فکرشون، دقایقی به این موضوع اختصاص دادن و استراتژیشون رو شنیدیم. چند تا محور در صحبتایشون بود. اینکه خب نظر کارشناسان در این حوزه متفاوت است، اینکه حمایت میکنن از تصمیمی که سران سقوبه در این خصوص گرفتن، و اینکه اشاره کردم من سررشته‌ای در این موضوع ندارم، که آثار این موضوع که تواضعشون هست، اما در کل این دو سه محور مطرح شده. اگر ما بخوایم تصمیمی که در این خصوص گرفته شده در خصوص اصلاح قیمت بنزین بیان به نحوه اجرای اون بپردازیم، اینکه خب سالیان متمادی است ما میگیم آقا مصرف ما مصرف بی‌روی است. حالا درباره قیمت بنزین اظهار نظرها خیلی مختلفه که آیا قیمت بنزین کمه، زیاده، ارزونه، گرونه، اینا نظرها خیلی متفاوته دربارش. اما اینکه آیا ما درست مصرف میکنیم یا نه، نکته ایست که سالیان متمادی دربارش اتفاق نظر وجود داره، که حالا مثلا آیا سال 87 بعد که ما اومدیم قانون هدفمندی یارانه رو اجرا کردیم، بنزین از 100 تومن به 400 بعد 700 بعد 1000 رسید، آیا اون موقع بنزین گران بود یا ارزان بود؟ این نگاه ها خیلی متفاوت است. چقدر کمک کرد به اصلاح مصرف اون زمان که این کار رو انجام دادیم، و اینکه آیا با نوسانات ارزی که اون زمان در کشور اتفاق افتاد سال 90 ما میتونیم ادعا بکنیم بنزین ارزان هست یا گران؟ اصلا مقایسه اون با دران زدم درست هست یا نه؟ در خدمت هستیم. اگه ممکنه تحلیل بفرمایید صحبت رهبری رو.
اگه اجازه بفرمایید من تحلیل سخنان مقام معظم رهبری رو از این نکته که بهش اشاره هم فرمودید شروع بکنم. فرمودید که ایشون از موضع به هر حال به قول معروف فروتنی خودشون بود که به این شکل فرمودن که من کارشناس این حوزه نیستم. من این جمله رو به حساب چیز دیگری میگذارم، به حساب این میگذارم که ایشون در واقع خواستن به ملت شریف ایران بیان بکنن که از بعد کارشناسی این تصمیم تصمیمی نبوده که مقام معظم رهبری یا کلیت نظام دنبال اجرای اون بوده باشه، بلکه به هر حال یک نگاه کارشناسی بوده که حالا اجماع مقامات قوای سگانه
پشتش بوده. بله
بله، منجر به این تصمیم شده و ایشون از حیث کارشناسی این موضوع رو تایید نفرمودن، بلکه از حیث اینکه مقامات رسمی کشور چنین تصمیمی رو گرفتن، همونطور که از دولت‌های پیشین و تصمیمات دولت‌های پیشین و مجالس پیشین همیشه دفاع کردن و تصمیمات مقامات رسمی کشور رو صاحب دونستن، در این مورد هم در واقع تصمیم مقامات کشور رو جاری و ساری دونستن و از موضع مقامات رسمی کشور دفاع کردن. ولی از بعد کارشناسی این موضوع رو مورد تایید قرار ندادن. حالا نکته این تفاوتش در واقع کجاست؟ تفاوتش در اینجاست که ما میتونیم در واقع نقد کارشناسی به نحوه اجرای این اصلاح قیمت حامل‌های انرژی داشته باشیم و خواهان در واقع اصلاح نحوه انجام این کار بشیم، در این حال که کلیت این کار رو زیر سوال نبریم و کلیت این کار رو که تصمیم سران قوا بوده بپذیریم. من با اغلب افرادی که معترض به این اصلاح قیمت ها بودن صحبت کردم، اغلب مردم قبول دارن که قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین نیازمند به اصلاح بوده، ولیکن با نحوه انجام این کار و شکل ابلاغ این کار یه مقداری مردم هم شوکه شدن، همین مقداری نسبت به این قضیه معترض بودن. در پاسخ به سوال و نکته دومتون که فرمودید قیمت فعلی یا قیمت قبلی کدوم قیمت درست هست، خب نظریه های مختلفی تو این چند روز بیان شد. بعضی معتقدن ما چون در واقع درآمد عمومی مردممون پایین هست، قیمت حامل های انرژی رو باید بر اساس درآمد مردم تعیین بکنیم. خب این هیچ جا اتفاق نیفتاده در دنیا و روی کرده معقولی هم نیست. ببینید حداقل قیمت حامل های انرژی باید حداقل قیمت تمام شده تولیدش باشه.
یه فرقی اینجا وجود داره.
ولیکن این هم که ما مقایسه بکنیم با کشورهای ثروتمند و بگیم مثلا در کشورهای ثروتمند قیمت مثلا بنزین 1.5 یورو هست یا چیزی در این حدود و بگیم ما متناظر با اون باید الان قیمت بنزینمون در همون حدود باشه، نه این هم منطقی نیست.
یه فرق اینجا هست های دکتر بین هزینه تولید با هزینه فرصت، درست خزم میکنم؟
بله من
این بین این دوتا با تفاوت دید.
بله ما یه چیزی داریم به مفهوم هزینه تمام شده و یه مفهومی داریم به اسم هزینه فرصت.
خب
هزینه تمام شده به این معناست که مجموعه تولید کننده بنزین در کشور ما، حالا پالایشگاه ها هستن یا پتروشیمی ها هستن، حالا هر مجموعه که داره بنزین رو تولید میکنه، فارغ از اون ماده خامش که متعلق به کل مردم هست، فارغ از ماده خامش، چه مقدار هزینه بکنن تا این محصول تولید بشه و به دست مردم برسه.
بله.
من با دوستانی که فنی هستن در این حوزه صحبتی کردم، چون خودم فنی حوزه نفت نیستم.
بله.
تخمینشون حدود 1200 تومان 1250 تومان بوده برای هر لیتر
تمام شده هر لیتر بنزین.
تمام شده هر لیتر بنزین.
صرف نظر از اون ماده خامی که میدیم،
صرف نظر از ماده خام.
بله.
که خود اون ماده خام هم موضوعیت داره، سرمایه بله. ملی است و بله. نباید از بین بره. ولی به هر حال از ماده خام حدود 1250 تومان هزینه تولید هر لیتره. حالا کارشناسان فنی این حوزه ممکن نظرات مختلفی داشته باشن، من تا تخمینی که من پرسیدم در این حدود
اما بوده. هزینه فرصت ما رو وقتی که مقایسه میکنیم با کشور دیگه،
بله هزینه فرصت یعنی این که ما اگر این بنزین خودمون مصرف نکنیم با چه قیمتی میتونیم به کشورهای دیگه صادر بکنیم،
که الان صحبت خب صادرات به قیمت 5000 تومانش هست.
خب حداقل به این
آره،
قیمت
کف قیمت درسته.
خب پس بنابراین اگه ما بخوایم هزینه فرصت رو در نظر بگیریم، خب خیلی رقم ها بالاتر از این هست و خب نباید با هزینه فرصت ما صرفا قیمت بنزین رو تعیین بکنیم، چون مردم در واقع در مضیقه قرار میگیرن. ولی نباید انقدر هم قیمت بنزین پایین باشه که حتی تولید اون هم برای دولت یک عدم صرفه، یک هزینه مضاعفی رو به دولت تحمیل بکنه، اونم دولتی که در شرایط جنگ اقتصادی
خب بسنه. حالا نگاه شما الان ده. این تعیین قیمتی است که اتفاق افتاده 1500 3000
و بنزین سوپر 3500 یا نقدتون بر اعلام و روش پیاده سازیشه، کدومه که؟
ببینید، مشکل اصلی به نظرم در این کاری که اتفاق افتاده نحوه انجام این کار و به نظر من بیتوجهی به نگاه‌های کارشناسی بوده که به هر حال روش‌های بهتری رو برای تعیین قیمت میتونستن پیشنهاد بدن.
دقایق پیش رو ما مهمان روی خط ارتباطی می‌خواهیم آورد که با این موضوع، یعنی این پیاده سازی روشی که الان اتفاق افتاده، موافق هست. حالا جزئیاتش از ایشون خواهیم پرسید. اگه ممکنه نقدتون رو به طور مختصر و تیتوار اشاره بفرمایید که نظر مهمان موافق برنامه رو بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرضم به حضورتون که من این رو به عرض ملت شریف ایران برسونم، ما به غیر از بحث هزینه فرصت و هزینه تمام شده، یک قیمت گذاری تعادلی هم میتونیم در بازار در نظر بگیریم.
خب.
ما یک دوره قبلا همین تجربه در واقع اجرای اصلاح قیمت حامل های انرژی رو داشتیم به این شکل و به همین شدت. الان مثلا حدود 3 برابر شده، اون زمان از 100 تومان رسیده بود به 400 تومان، 4 برابر شده بود. اون موقع هم با سهمیه بندی اتفاق افتاد، ولی ببینید شوکی به اندازه شوکی که الان به کشور وارد شده وارد نشد. چرا؟ چون یک سال از قبل شروع شده بود در مجلس، در محافل علمی تخصصی، در بین مردم زمینه سازی شد برای اجرای این کار. به علاوه اینکه به هر حال اون زمان موقعی که این کار اتفاق افتاد یه اطمینانی وجود داشت به اینکه یارانه ها برای مردم برقرار شده، اول یارانه ها به مردم پرداخت شد، بعد این سهمیه بندی اتفاق افتاد. الان خب یه مقدار شاید به لحاظ سرمایه اجتماعی به مردم لطمه وارد شده.
ممنونم. همین دو مقوله رو اگه در نظر بگیریم، آقای دکتر علی سرزعیم، کارشناس محترم اقتصاد، استاد محترم دانشگاه، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سرزعیم، خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، شما مدافع افزایش قیمت بنزین هستید، مثل خب خیلی از کارشناسان دیگر هم که این دفاع رو می‌کنن به دلایل مختلف. اگه ممکنه دلایل این همراه شما با این تصمیم رو تیتوار رو خیلی کوتاه بفهمید و اینکه آیا با روش اجرا هم موافق هستید؟
بعد یه نکته راهبردی هست، یکی تاکتیک هستش. در راهبردی که چرا این کار درست هستش، خب مختلف، یکیش عدالته که بخشای برخوردار خیلی دارن بنزین مصرف میکنن.
بله.
درکای پایین ما خب خیلی کم مصرف میکنن، در صورتی که جفتشون حق برابر دارن نسبت به این بنزین.
بله.
و نکته بعدش این هستش که عدالت بین نسلی هم برقرار نمیشه. ما حق نداریم که خیلی بنزین رو که نفت ما نسل مختلف است بگیریم، این نسل مصرف کنه، آلودگیشو برای نسل بعدی به جا بگذاره.
خب
اینم پس میشه عدالت بین نسلی.
دلایل راهبردی
اینا راهبردی هستش. از لحاظ آلودگی هوا،
بله،
از نظر ترافیک، از نظر سبک زندگی غلطی که داره ایجاد میکنه. یعنی ما خیلی مسیرامون قطار داریم، ولی همه ترجیح میدن با ماشین شخصیشون من باخته این بنزین ارزونه.
خب.
و تبعاتش این هستش که ما حوادث جاده‌ای عجیب غریبی داریم، 17000 کشته، 300000 زخمی، بالای چند هزار معلول داره هر سال برای ما ایجاد میشه. خب اینا یه سبک زندگی غلط رو هم ایجاد کرده و متاسفانه این سبک زندگی غلط فقط منحصر به سفرهای بین شهری نیستش.
بله.
در اون شهری رو هم سبک زندگی غلط ایجاد کرده. یعنی چی؟ اصولا باید هزینه حمل و نقل طوری باشه آدم ها رو سوق بده که خونهشون نزدیک محل کار انتخاب بکنن.
بله.
تا بیامه ترافیک آلودگی تحمل نکنن. ولی وقتی ارزونه افراد میرن دور از محل کار و هر جایی که فکر میکنن خونه بهتری میتونن پیدا بکنن.
بله.
و تبعات اون انتخاب که برای خودشون خوبه، اما برای جامعه به شکل ترافیک و آلودگی هست رو لحاظ نمی کن. اینا ملاحظات راهبردی هست که حالا میشه بازم در مورد صحبت کنیم، مثل قاچاق و امثاله. اما مسئله تاکتیکی هم هست که آقای راستا درست فرموده. مثلا خیلی خیلی بهتر بود این که اول پول پرداخت میشد بعدن سهمی بندی.
آقای دکتر رضوی پور البته فرمودن آقای سرزایی.
بله.
آقای دکتر رضوی پور بودن صحبت
می‌کردن.
زنده باشین.
یا مثلا میشد از اون اول گفتش که ما به ماشیندارا سهمیه رو با هم نرخ سابق میدیم، به اونه که ماشین ندارن یارانش رو میدیم. یه عدالت هست.
پس اینو قبول دارید آقای دکتر؟ اینو قبول دارید؟ اینو قبول دارید این روش رو؟
آره.
چرا دولت اینقدر سرزده؟
با تاکتیکای بهتر خلاصه جلو رفته.
آقای دکتر چرا اینقدر سرزده اعلام شد شب میلاد 12 شب؟
شب میلاد شاید بدسلیقگی بود ولی شاید چاره‌ای نبود جز غافلگیری. اگر شما خودتون مسئول باشید، اگر یه هفته قبل بگید، اون یه هفته پمپ بنزین دعواست، گالون گالون ملت میارن، آتش سوزی میشه، خیلی مشکلاتی دیده، ناچار میشدید که شما هم بودید غافلگیر بخیر، ولی بدسلیقگی بود که شاید میداد پیامبر این کار کرد.
آقای رضوی پور، توضیحات های دکتر سرزمین رو شنیدید. با این که میشد به روش دیگری این کار رو انجام داد، ایشون موافقه؟ نظر شما در این باره چی آیه؟
در تکمیل فرمایششون یه نکته ای رو عرض بکنم، این که ببین ما سیاست گذاری هامون در حوزه مثلا رفتار یا سبک زندگی مردم صرفا نباید سیاست گذاری های قیمتی باشه. با سیاست‌گذاری‌های قیمتی ما فشار زیادی رو به مردم تحمیل می‌کنیم. ببینید در حوزه مسکن همین روی کرد و یکی از وزرا مطرح کرد و گفت ما باید به هر حال قیمت مسکن در تهران انقدی باید بالا بره که اونهایی که توانشو ندارن برن از تهران. یعنی با سیاست‌گذاری قیمتی سعی کرد که به نوعی این تمرکز جمعیت در تهران رو تغییر بده. خب این روی کرد شاید جواب بده، اونم خیلی با احتمال ضعیفی، ولی فشار بسیار زیادی رو به مردم وارد میکنه و دولت باید سعی بکنه سیاست‌گذاری خودش رو در واقع پیشگیرانه انجام بده، نه اینکه بخواد با فشار به مردم چیزی رو به مردم تحمیل بکنه. ما اینکه از طریق سیاست‌گذاری قیمتی مردم رو تحمیل بکنیم بهشون که محل سکونتشون رو تغییر بدن، این جواب نمیده، به خاطر اینکه الان شما نگاه کنید هزینه مسکن در تهران به نسبت حومه تهران انقدر سرسام‌آوره که حتی الان اگه شما بنزین رو 4 برابر 5 برابر اینی که هستن بکنید، بازم افراد براشون میصرفه که بیرون از تهران زندگی بکنن و رفت و آمد بکنن با این تفاوت قیمت مسکنی که وجود داره. فلذا الزاماً سیاست‌گذاری قیمتی سیاست‌گذاری درستی میتونه نباشه. نکته دیگه اینه که در مورد مصرف ایشون فرمودن، خب ما در ادوار قبلی هم اینو امتحان کردیم، کشش قیمتی تقاضای بنزین خیلی بالا نیست، یعنی با اصلاح قیمت گذاری مصرف بنزین تغییر چندان مشهودی پیدا نمیکنه در کشور. در واقع میتونیم بگیم که بنزین جزو کالاهای اساسی است به نوعی و خیلی در کوتاه مدت تغییر چندانی رو ما شاهدش نخواهیم بود در مصرف بنزین. خب پس اتفاقی که افتاده چیه؟ ما یک دوره کارت سوخت رو به مردم دادیم و سهمیه بندی انجام دادیم. بلافاصله وقتی کارت های سوخت رو برداشتیم، یه چیز حدود فکر میکنم 20 میلیون بشکه در روز مصرف کاهش پیدا کرد، مصرف افزایش پیدا کرد.
20 میلیون لیتر
گفتم، عذر میخوام، بله 20 میلیون لیتر افزایش پیدا کرد مصرف، و این نشون میده که حذف کارت های سوخت و نه تغییر قیمت،
درسته،
حذف کارت های سوخت منجر به افزایش قاچاق بنزین شد.
خب من اجازه بدید همین از آقای سرزمین بپرسم، نمیخوام
برگردوندن خیلی... کارت ها میتونستیم در واقع اون قاچاق رو بگیریم و الزاما نیاز به اصلاح قیمت نبود.
آقای دکتر سرزمین، این نکته رو سال 90 هم بعد از نوسانات ارزی شاهد بودیم که مصرف بنزین با اصلاح قیمت تأثیری نگذاشت، یعنی تورم یه جورایی شرایطی رو ایجاد کرد که گویی مثلا قیمت مثلا 400 تومانی یا 700 تومانی مثل همون 100 تومانی چند سال قبلش بود. این که ما مکانیزمی رو طراحی نکردیم که خودروهامون کم مصرف کنن و عملا عاجزیم از اینکه همچین چیزی رو طراحی کنیم، نمیخوام بگم نمیخوایم یا زمان میبره، واقعا عاجزیم با این سطح خودروسازیمون. بفرمایید دکتر.
نکنید، من موافقم که خودروهای ما مصرف سوختشون بیشتره، ولی منحصر کردن مسئله به پر مصرف بودن خودروها به نظرم آدرس غلط دادن یا آدرس ناقص دادنه.
خب
این ما هم میخوایم خودروهامون بهتر بشن و هم میخواییم که افراد مصرف کمتر از خودرو داشته باشن.
خب
اگر حتی خودرو مصرفشون کمتر باشه، فرض بکنید یک لحظه تصور بکنید اگر مصرف خودرو نصف بشه ولی قیمت دو برابر بشه، تغییر رفتار ایجاد میشه؟ نمیشه دیگه.
بله.
خب افراد کم